کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 23 ماه می 2022 برابر با 2 خرداد ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفان هستم. ترانه اسیر دل از دلکش.
شاید دل شادم، از غم عشقت خرسندم، از همه عالم بگذستم، تو که به مهرت پابندم. عشق
توجهتون رو به یه خبر جلب میکنم. همسر احمد رضا جلالی خواستار تلاش اتحادیه اروپا برای آزادی او شد. همسر احمد رضا جلالی پزشک و محقق ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده است، از اتحادیه اروپا خواست که برای آزادی او تلاش کند. ویدا مهرانیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CDF آلمان گفت: امیدوارم اتحادیه اروپا بتواند قاطعانه عمل کند و احمد رضا را به خانه بازگرداند. وی افسود که اتحادیه اروپا نباید اجازه دهد که یک مرد بیگناه به چنین شیوه غیر انسانی کشته شود. آقای جلالی سال 2017 به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شد. اتهامی که دولت سوئد و حامیان او آن را رد کردند. رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که او احتمال دارد روز شنبه اعدام شود. حکمی که مقامات ایران بر اجرای آن تاکید کردند. همسر احمد رضا جلالی میگوید که اما حکم اجرا نشد. وی افسود که وزیر دادگستری ایران در حال بررسی تعویق این حکم است. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از تهران خواست که حکم اعدام وی را به حالت تعلیق در بیاورد و در نهایت آن را لغو کند. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های انتسابی گوناگون از جمله جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم بازداشت یا مبادله کرده است. این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی با هدف پیشبرد اهداف سیاسی تعبیر شده است. دیدار سه بازیگر زن ایرانی در رقابت جشنواره امسال کن. به گزارش اخبار روز، خواهر خواندگی. نسل دهه 80 در ایران به نام برند معروف است. آنها کودکانی هستند که بعد از انقلاب 1357 و در زمان جنگ ایران و عراق بین 1157 تا 1167 به دنیا آمدند و در دوران پس از جنگ به مدرسه رفتند. فضای ترسناکی در جامعه حاکم بود. نظم نظامی در مدارس آنها در میان ممنوعیت‌ها و کنترل‌ها بزرگ شدند. امروز آنها بالغ هستند، در 30 یا 40 سالگی. برخی هنوز در کشور هستند اما برخی مهاجرت کردند. گلشیفته فراهانی، ترانه علی دوستی و زهرا امیر ابراهیمی سه زن از آن نسل هستند. این سه بازیگر زن ایرانی امسال در رقابتی در جشنواره فیلم کن که همکنون 75 دوره خود را سپری می کند و تا 28 می ادامه دارد با هم دیدار می کنند. دو نفر از آنها در حال حاضر در تبعید در فرانسه زندگی می کنند و یکی مستقیما از ایران می آید. آنها راه های مختلفی را برای حضور در این مکان روی صحنه جشنواره کن طی کردند. زندگی‌های فردی آنها درباره مشکلات کشوری است که نمیتواند تصویری همگون از خود ارائه دهد. خیلی دور شده است. گلشیفته فراهانی مشهورترین آنها در سطح بین‌المللی است که به هالیوود راه یافت. در سال 1983 در تهران به دنیا آمد. او نمیخواست بازیگر شود و ابتدا به مدرسه موسیقی رفت. اما در 14 سالگی در فیلم درخت گلابی سال 1377 به کارگردانی داروش مهرجویی، یکی از فیلمسازان سرشناس سینمای موج ایران، نقش اول را بازی کرد. پس از آن زندگی او تغییر کرد و 17 فیلم دیگر بازی کرد. در سال 2008 زمانی که در فیلم امریکایی یک مشت دروغ ساخته ریدلی اسکات با بازی لئوناردو دو کاپریو و راسل کرو نقش آفرینی کرد، یک هنرپیشه موفق با همکاری با بسیاری از کارگردانان مشهور ایرانی بود. فیلم یک مشت دروغ آغاز موفقیت بین‌المللی او بود. اما مقامات ایرانی نتوانستند با این موضوع کنار بیایند. دولت کنترلی بر تولیدات امریکایی نداشت و این طور کارها را هم نمی‌پسندید. هنر فقط تا زمانی مجاز بود که حکومت بتواند چارچوبان را تعیین کند. مدتها در جامعه بحث بر سر این بود که صحنه‌های حضور فراهانی در این فیلم هالیوودی باید با حجاب باشد یا بدون حجاب. این زن اما زیادی روی کرده بود. هنگامی که او پس از فیلمبرداری یک مشت دروغ به ایران بازگشت، پاسپورت او توسط مقامات ایرانی ضبط شد و به مدت 7 ماه تحت بازجویی قرار گرفت. او در گفتگو با اشپیگل آنلاین گفت: کار من در هالیوود را با همکاری با سازمان CIA یکی کردند. وقتی یک مشت دروغ بیرون آمد، حتی مرا متهم کردند که برای از بین بردن آبروی اسلام توسط CIA استخدام شده. چند ماه بعد او پیشنهاد بازی در یکی دیگر از تولیدات هالیوودی به نام شاهزاده ایرانی مایک نیول را دریافت کرد. هنگامی که او قصد داشت برای انتخاب بازیگری به لندن پرواز کند، از خروج او از کشور جلوگیری شد. مقامات با پرداخت هزینه به من، او میگوید، یک پاس 24 ساعته دادن تا بتوانم برای تست به لندن پرواز کنم و برگردم. 6 ساعت تأخیر پیش آمد، هواپیما رفته بود. فراهانی میگوید نقش من به کسی دیگری داده شد. این فیلم در سال 2010 اکران شد و به جای گلشیفته فراهانی، جما آرترون بازیگر بریتانیایی نقش فرانسیس ایرانی تمینا را در کنار جیک جلینهال بازی کرد. آخرین فیلمی که فراهانی در ایران بازی کرد فیلم درباره الی از اصغر فرهادی بود. این اثر برنده خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی در برلیناله 2009 شد. در فرش قرمز و در عکس‌ها می‌توانستید ببینید که او جداگانه مورد استقبال قرار گرفت و بقیه بازیگران سعی کردند از فراهانی فاصله بگیرند. از عکس گرفتن با هم می‌ترسیدند. همه چیز تحت شعاع حضور او در این فیلم امریکایی قرار گرفت. نمایندگان ایران باید تصویر رسمی زنان با پوشش اندامو را در خارج از کشور نشان دهند. اینکه او بدون روسری در برخی از صحنه‌های یک مشت دروغ بازی کرد بود، در ایران به یک جنجال تبدیل شد، به ویژه توسط رسانه‌های راستگرا. علاوه بر این، او دوباره بدون روسری برای اولین نمایش فیلم به ایالات متحده رفت. همه می توانستن عواقب چنین کاری را پیش بینی کنند. خیلی ها فکر می کردن حتی درباره الی هم به خاطر او در ایران ممنوع می شود. این اتفاق نیفتاد، اما فراهانی پس از آن همه آزار و اذیت و بازجویی از کشور خارج شد. او از سال 2009 در پاریس زندگی می کند. در تبعید در فرانسه او از صفر شروع کرد. از آن زمان او در 24 فیلم دیگر از جمله پترسون جیم جارموش 2016 با بازی آدم درایور بازی کرد. در جشنواره کن امسال شیفته فراهانی را می توان در مقابل ماریون گوتیار در درام فرانسوی فره و ستور برادر و خواهر اثر آرنو دسپلیکن دید. این فیلم در مورد خواهر و برادر آلیس و لوئیس که از یکدیگر متنفرند و بیش از 20 سال است که با هم ارتباط نداشتند. مرگ برادر، پدر و مادر آنها را مجبور ملاقات با دیگر می کند. به نام اخلاق ترور شد. زهرا امیر ابراهیمی در خارج از کشور چندان شناخته شده نیست. او که در سال 1360 در تهران به دنیا آمد، یک بازیگر تلویزیونی بود بعد از بازی در یک سریال تلویزیونی 1185. یک ویدیو خصوصی جنسی از او در اینترنت منتشر شد. او شهرت زیادی به دست آورده بود، اما بعد از این ویدیو زندگی او یک شبه نابود شد. تنها در 2 ماه حدود 100 هزار نسخه از این ویدیو منتشر شد. حکومت شروع به تحقیق کرد. او، خانوادهش، آشنایانش از جمله دوست پسرش در آن زمان مورد بازجویی قرار گرفتند. او با اتهامات مختلفی از جمله دست داشتن در تولید و توزیع این ویدیو مواجه شد. فقط داشتن رابطه جنسی با دوستی که با او ازدواج نکرده بود قابل مجازات بود. او از ترس عواقب و مجازات‌های مختلف در ابتدا حتی حضور خود در این ویدیو را تکذیب کرد. برای چند سال ممنوع سفر بود. نتوانست به بازیگری ادامه دهد. اما او بیشتر نگران آن بود که چه اتفاقی برایش می افتد. او مجبور شد وثیقه، معمولا املاک در ایران، بگذارد و در انتظار صدور حکم دادگاه باشد. او می ترسید که به تنهایی در خیابان راه برود، زیرا جامعه او و زندگی خصوصیش را رها نمی کرد. این ویدیو در میلیون ها نسخه در بازار سیاه فروخته شده بود. در جامعه که در سریال های تلویزیونی دولتی زنان را مجبور می کنند با روسری بخوابند، مردم حریص بودند که زندگی جنسی یک هنرپیشه جوان را زیر ذره بین ببرند. در حالی که نظر اخلاقی قضاوت می کنند، قلدری می کنند، می ترسانند، به او احساسش گناه تلقین می کنند. حتی برخی روزنامه ها نوشتند که او خودکشی کرده است. در هر صورت این سناریو با جامعه مردسالار سازگار بود. چنین رسوایی با خودکشی زن به بهترین وجه از بین می رفت و بهتر بود او فوراً فراموش شود تا جامعه از نو احساس بیگناهی کند. امیر ابراهیمی نیز در نهایت کشور را ترک کرد و به فرانسه رفت. در سال 2019، 13 سال پس از آن واقع، او در مصاحبه‌ای در لندن گفت که این فیلم خصوصی است و از طریق یکی از آشنایانش بازیگر تئاتر در اینترنت دست به دست شده است. آنها در یک مهمانی با هم بودند. دوست او ویدیو را در رایانه زهرا پیدا کرد و مخفیانه یک کپی از آن تهیه کرد. این بازیگر تئاتر به جرم خود اعتراف کرده است. او به 6 سال زندان محکوم شد، اما پس از چند ماه آزاد شد و به بازیگری در ایران ادامه داد. زهرا در تمام این سالها حرف نزده است، عمدتاً به خاطر پدر و مادرش که هنوز در ایران هستند، اما حالا می تواند سکوت خود را بشکند. در تبعید فرانسه را یاد گرفت، دوباره درس خواند و در چند فیلم بازی کرد، از جمله در چند فیلم آلمانی مانند تهران تابو 2017 و فردا آزادیم 2019. او اکنون به عنوان بازیگر نقش اول زن در فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن رقابت می کند. علی عباسی، کارگردان ایرانی مقیم سوئد، این فیلم را کارگردانی کرده است. سوئد، دانمارک، آلمان و فرانسه در تولید این فیلم شرکت داشتند. داستان فیلم الهام گرفته از پرونده قاتل زنجیره‌ای واقعی است که در مجموع 16 زن را در شهر مذهبی مشهد بین سالهای 2000 تا 2001 به قتل رساند. قاتل او که در به قاتل عنکبوتی معروف است، رسالتی اخلاقی خود را پاکسازی شهر مقدس از روسبی‌های خیابانی می‌دانست. او قبل از قتل به 13 تن از این زنها تجاوز کرد. او در سال 2002 اعدام شد. زهرا امیر ابراهیمی در این فیلم نقش روزنامه نگاری را بازی می کند که روی این پرونده تحقیق می کند. یکی از چهره‌های جنبش میتو در ایران، ترانه علی دوستی در حال حاضر یکی از مشهورترین و محبوبترین بازیگران زن ایران است. دختر حمید علی دوستی، بازیکن ملی پوش ایران، در سال 1363 در تهران به دنیا آمد. اولین فیلم او من ترانه 15 سال دارم 2002 جایزه بهترین بازیگر زن را در جشنواره فیلم لوکارنو برای او برمقام آورد. پس از آن چند فیلم موفق از جمله با کارگردانی اصغر فرهادی بازی کرد. فروشنده که برنده جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره فیلم کن 2016 و اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 2017 شد. یکی از این فیلم ها بود. با این حال علی دوستی اسکار را تحریم کرد. ممنوعیت ویزای ترامپ برای مردم ایران نژادپرستانه است. او در آن زمان در توییتی نوشت به دلیل اعتراض در مراسم جوایز آکادمی 2017 شرکت نخواهم کرد. او در ایران زندگی می کند. متأهل و دارای یک دختر است. علاوه بر حرفه بازیگری گهگاه به نوشتن و ترجمه نیز می‌پردازد. او همچنین به حقوق زنان و ورزش زنان علاقه‌مند است و در تلاش است تا در کشور تحول ایجاد کند. ترانه علی دوستی به دلیل صحبت‌های مکرر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده است. پیش از این در جامعه ایران درباره برخی اظهارات یا فعالیت‌های او جنجال‌هایی به وجود آمده بود که هر چند گاهی مشکلاتی برای او ایجاد کرده است. خالکوبی علامت قدرت دخترانه روی ساعد او که برای مدت کوتاهی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران دیده شد بحث فمینیسم را برانگیخت. او در واکنش به این موضوع در اینستاگرام خود نوشت آرام باش. علی دوستی به یکی از چهره‌های کلیدی جنبش میتو در کشورش تبدیل شد. او اخیراً به همراه حدود 800 بازیگر دیگر در عرصه سینما در ایران بیانیه علیه خشونت جنسی در صنعت سینما منتشر کرد. این بیانیه خواستار تشکیل یک نهاد مستقل و حرفه‌ای برای رسیدن به پرونده‌های قربانیان خشونت جنسی شد. او در رقابت جشنواره کن امسال در درام ایرانی برادران لیلا به کارگردانی سعید روستایی حضور خواهد داشت که در آن نقش لیلای 40 ساله را بازی می‌کند. در این فیلم او سعی می کند پدر و مادر و 4 برادرش را از فقر نجات دهد و قصد دارد تجارت خانوادگی را شروع کند. مدت کوتاهی پس از اعلام رسمی فیلم های مسابقه، شبکه های اجتماعی مملو از عکس های این 3 بازیگر زن در کنار هم شد. گفته می شد این 3 زن ایرانی حالا برای جایزه بهترین بازیگر زن به رقابت می پردازد. اما پس از آن گلشیفته فراهانی در اینستاگرام نوشت تیم ها با هم رقابت نمی کنند. برای من جایزه جشنواره کن فقط همین عکس است. جایی که ما هر 3 می توانیم بعد از سالها در یک قاب قرار بگیریم. جشنواره کن ممکن است برای عده‌ای مکانی پر زرق و برق و ابراز وجود باشد. اما برای این 3 زن از نسلی که در جنگ بزرگ شدن مکانی برای با هم بودن است.
سی چه چین و دلم با دی ساز نیاره چوارو تا که ای خسرم چین و بازی دراره خون برم آخه برم برم والا ای چانه واسا زندگونی چین و سیم و دی والا فاله نداره خوگه تا رازه آخه بگو این والا چین و نناله مازلوم آخه کم طاقت والا نچی هر ساله خوگه تا رازه چینو نخونه مدلم آخه کم طاقت چین و نخونه دلون آخه کم طاقت جلدی ربونه بلنام سیچه چین و دلون با نیساز نیاره جوارو تا که ای خسرم چین و بازی دراره خون برام آخه برام برام والا ایچا نواسم زندگونی چین و سیمونی والا فاله نداره خوگه تا رازه آخه بگو این والا چین و نناله مازلوم آخه کم طاقت والا نچی هر ساله خوگه تا رازه آخه بگو این والا چین و نخونه مازلوم آخه کم طاقت جلی
دوستان نازنین، امروز بخش دیگر و پایانی کتاب زنان کوچک را با هم می‌شنویم.
حال بیت هر روز بدتر می شد. مک ترسیده بود بیماری به خانواده کینگم سرایت کنه. برای همین خونه مونده بود و خونه داری می کرد. مک از مریضی بیت برای مادرش ننوشته بود. هانا گفته بود وضع بیت انقدر بد نشده که مادرشون رو نگران کنن. جو مدام کنار بیت بود. هرچی می خواست براش فراهم می کرد. بیت دختر صبوری بود. از مریضی شکایت نمی کرد. اما تبش بیشتر می شد. روزا گذشت و وضع بیت بدتر شد. کم کم اسما رو جا به جا می گفت. دیگه کسی رو نمی شناخت. فقط با التماس مادرش رو صدا می زد. مک با هانا التماس کرد اجازه بده به مارمی خبر بدن. اما هانا می گفت وضع بیت هنوز خطرناک نشده. چند روز بعد نامه ای از طرف مارمی رسید. وضع پدر بدتر شده بود. ممکن بود مارمی حالا بر نگرده خونه. به نظر دخترها روزای سیاه زندگیشون رسیده بود. مگ یه گوشه می نشست و آروم گریه می کرد. جو اکثراً کنار بت بود و به صورت رنگ پریدش نگاه می کرد. ایمی دلتنگ خونه بود. آرزو می کرد بت زودتر خوب بشه. لاری مثل روح سرگردان تو خونه پرسه می زد و حال بتو می پرسید. آقای لارنس پیانوشو قفل کرده بود. از اینکه دوست کوچولوش براش پیانو نمیزد ناراحت بود. همسایه ها به خونشون سر میزدن و حال بتو میپرسیدن. حتی نونوا و قصاب هم بتو میشناختن و براش دعا میکردن. هیچ کس باور نمیکرد بت خجالتی دوستای زیادی داشته باشه. حال بت به مرور بدتر شد. تقریبا همیشه بیهوش بود و هزیان میگفت. دکتر روزی چند بار بهش سر میزد. هانا تو اتاق بت میخوابید. مک تلگرافی برای مارمی حاضر کرده بود تا هر وقت لازم شد فوری بفرستتش. جو از کنار بت تکون نمیخورد. اول زمستون بود و برف سنگینی میامد. دکتر دست بتو تو دستش گرفت و گفت
اگه خانم مارش میتونه بیاد براش تلگراف بزنین.
مک رو صندلیش وارفت. جو رنگ پریده و خیره به دکتر نگاه کرد. بعد فوری لباسشو پوشید و با تلگراف رفت. وقتی جو برگشت، لاری خبر داد از مادرشون نامه اومده. مارمی تو نامه گفته بود حال پدرشون بهتر شده. جو نامه رو از لاری گرفت و خوند، اما نامه غمشو کم نکرد. لاری پرسید:
حال بت بهتر شده؟
برای مارمی تلگراف زدم بیاد. لاری جو رو رو صندلی نشوند.
یعنی حالش انقدر بده؟
دیگه ما رو نمیشناسه. اصلا شبیه بت من نیست. جو حرفشو ادامه نداد. بغضش ترکید و بلند بلند گریه کرد. لاری سعی کرد آرومش کنه. جو هم دردی لاری رو احساس کرد و آروم شد. اشکاشو پاک کرد و گفت ممنونم لاری، حالم بهتره. سعی میکنم تحمل کنم. احساس میکنم کوه مشکلات رو دوشم گذاشتن. ولی من امیدم از دست نمیدم. حتما حال بهت خوب میشه. جو دوباره به حقه گفتاد. لاری گفت
جو تو خسته شدی. هیچ وقت انقدر افسرده و ناامید نبودی. امشب چیزهای جالبی نشونت میدم که حالت بهتر شه.
جو برای یه لحظه قصه‌شو فراموش کرد. چی؟
دیروز به مادرت تلگراف زدم. مادرت امشب ساعت 2 میرسه. همه چی درست میشه.
جو این بار از خوشحالی گریه کرد. حالت جو لاری رو دستپاچه کرده بود. لاری گفت
من و پدر بزرگ به خاطر بت آروم و قرار نداشتیم. فکر کردیم هانا نباید انقدر دیر به مادرتون خبر بده. اگه بت چیزیش میشد خودمونو نمیبخشیدیم. باید یه کاری میکردیم. دیروز که دکتر نگران بود رفتم اداره پست و برای مادر تلگراف زدم.
لاری تو واقعا فرشته ای. جو مگ و هانا رو از اومدن مارمی با خبر کرد. انگار شادی دوباره به خونه برگشته بود. دخترها خونه رو مرتب میکردن و هر وقت چشمشون به هم میافتاد لبخند میزدن. هانا برای مهمونا شیرینی میپخت. هر ساعتی که میگذشت دخترها هیجان زده همدیگر رو نگاه میکردن. دکتر به بت سر زد و گفت
امشب شب مهمیه. حال بت امشب تغییر میکنه. یا بهتر میشه یا بدتر. من نیمه شب بازم میام بهتون سر میزنم.
دخترها به ساعت نگاه میکردن و انتظار میکشیدن. هانا پایین تخت بت خوابیده بود. مگ و جو کنار تخت نشسته بودن. مگ گفت
اگه خدا به تو نجات بده تا آخر عمر خدمتشو میکنم. آخ کاش که قلب نداشتم که این همه درد بکشه.
ساعت خونه زنگ 12 زد. جو و مگ به بت نگاه کردن. صورت رنج کشیده ی بت تغییر کرد. یک ساعت دیگه گذشت ولی اتفاقی نیفتاد. لاری به ایستگاه قطار رفت تا مارمی رو بیاره خونه. یک ساعت گذشت ولی کسی نیامد. مارمی دیر کرده بود. دختران نگران بودن. جو رفت کنار پنجره. با خودش فکر کرد دنیا تو برف و بوران غم انگیز تره. روشو که برگردوند مگو دید. مگ رو صندلی خم شده بود و صورتشو با دستش پوشونده بود. جو فکر کرد حتما بهت مرده و مگ میترسه بهم بگه. جو از ترس یخ کرد. فوری سر جاش نشست. با دقت به بت نگاه کرد. احساس که از صورت بت تغییر کرده. صورتش دیگه رنجور و مریض نبود. انگار تو خواب عمیق و آرومی غرق شده بود. جو بدون اینکه گریه کنه رو صورت خواهر عزیزش خم شد و پیشونی خیس بتو بوسید. آروم گفت خداحافظ بت من. خداحافظ. هانا از خواب بیدار شد. سرش رو قلب بت گذاشت. خدا رو شکر، خدا رو شکر. تبش قطع شده. راحت خوابیده. راحت نفس میکشه. چند دقیقه بعد دکترم اومد تا حرف هانا رو تایید کنه.
خوشبختانه دختر کوچولو حالش بهتر شده. سر و صدا نکنین، بذارین بخوابه.
دخترها همدیگر رو بغل کردن. قلبشون پر از امید شد. بت آروم تو تخت دراز کشیده بود. از قیافه مریضش هم خبری نبود. جو گفت کاش مارمی الان میرسید. مک شاخه گل رز چیده بود تا وقتی بت بیدار شد گل رز رو ببینه. دخترای کنار پنجره ایستادن تا طلوع خورشید رو ببینن. وقتی خورشید طلوع کرد مک گفت مثل دنیای پریاس. گوش کن. صدای کاریسکه می آمد. مک و جو به هم نگاه کردن و گفتن مارمی اومد. خونه به خاطر ورود مادر پر از عشق و شادی بود. وقتی بت بیدار شد چشمش به مارمی و شاخه گل رز افتاد لبخند زد. بعد دوباره با خیال راحت خوابید. مارمی کنار تخت بت موند و دستشو گرفت. دخترها مثل پروانه دور مادرشون میچرخیدن. مارمی ماجرای سفرشو برای دخترها تعریف کرد. دخترها احساس میکردن بهترین روز زندگیشونه. خونه گرم و آروم بود. مگ و جو از اینکه بار سنگینشون رو به مقصد رسونده بودن خوشحال بودن. مارمی کنار تخت بت رو صندلی خوابید. گاهی هم بیدار میشد و به دختر عزیزش نگاه میکرد. همه به خاطر شب بیداری غرق خواب شده بودن. عصر مارمی رفت خونه عمه مارچ تا ایمی عزیزش رو ببینه. ایمی تا مادرش رو دید از خوشحالی جیغ کشید. ایمی از مشکلاتش حرف زد و از دلتنگیاش گفت. مارمی متوجه شد دختر کوچیکش تغییرات زیادی کرده. حالا اتاقی برای دعا خوندن داره و یه انگشتر فیروزه هم تو دستشه. ایمی متوجه نگاه مادر به انگشتر شد. میشه اجازه بدین انگشترم دستم بمونه؟ میخوام همیشه یه چیزایی رو بهم یادآوری کنه. وقتی تنها بودم فهمیدم بزرگترین شیطونی من خودخواهیمه. انگشتر یادم میندازه که خودخواه نباشم. همه به تو دوست دارن چون خودخواه نیست. وقتی مریض شد همه نگرانش بودن. اما اگه من مریض میشدم برای خیلی ها مهم نبود. برای همین دلم میخواد با همه وجودم سعی کنم شبیه بت باشم. برای اینکه یادم نره چه تصمیمی گرفتم میخوام دیدن انگشتر بهم یادآوری کنه. میشه اجازه بدین دستم باشه؟ بله عزیزم. من به خلوتت ایمان دارم. نیت و قصد تو از هر چیزی مهمتره. بعد از ظهر وقتی مگ مشغول نوشتن نامه به پدرش بود، جو پیش مارمی رفت و چند دقیقه مردد ایستاد. مارمی پرسید: چیزی شده عزیزم؟ میخوام یه چیزی بهتون بگم درباره مگه. دوستش آنی موفت اومده دیدنش؟ نه مارمی، یادتونه مگ دستکشش و خونه ی آقای لارنس جا گذاشت، بعد فقط یه لنگش پیدا شد. لنگه دستکش تو جیب آقای بروکه. لاری خودش دیده که از جیبش افتاده. آقای بروک به لاری گفته به مگ علاقه‌منده و میخواد باهاش ازدواج کنه. اما روش نمیشه به مگ چیزی بگه چون مگ سنش کمه، خودش هم فقیره. فکر میکنی مگم آقای بروک رو دوست داره؟ راستش چیزی نمیدونم. تو رمانا وقتی دختری عاشق میشه رنگ پریده و بی اشتها میشه. همش هم به نقطه نامعلومی زل میزنه و رنگ به رنگ میشه. اما مگ همچی کارایی نمی کنه. خوب میخوره، خوب حرف میزنه، خوبم میخوابه. تازه وقتی من در مورد آقای بروک حرف میزنم صاف تو چشمام نگاه میکنه. پس فکر میکنی مگ به جان علاقه نداره؟ به کی؟ آقای بروک دیگه. حالا بهش میگم جان. ما تو بیمارستان جان صداش میزدیم. میدونستم شما طرف آقای بروک رو میگیرین. آقای بروک به پدر محبت کرده. برای همین شما بهش جواب رد نمیدین. آقای بروک برای اینکه دل شما رو به دست بیاره به بابا محبت کرد. عصبانی نشو جو. آقای بروک به خواست آقای لارنس همرام اومد. اینقدر به پدرت خدمت کرد که ازش خوشمون اومد. درخواست ازدواجش هم با من و پدرت مطرح کرد. اما میخواد قبل از اینکه از مگ خواستگاری کنه خونه بگیره. فقط میخواد ما اجازه بدیم با مگ نامزد بشه. آقای بروک واقعا پسر خوبیه. ما نمیتونیم به حرف و خواستش گوش نکنیم. اما من اجازه نمیدم مگ با کسی نامزد کنه چون هنوز سنش خیلی کمه. کاش میشد مگ هیچ وقت از پیشمون نره. خواهرم قلب نازکی داره. مطمئنه وقتی چشمای عسلی آقای بروکو ببینه دل بستش میشه. بعدم روزای خوشی ما تموم میشن. آقای بروک هم گنجی که پیدا کرده فوری به خودش میبره. دل کوچیک منم میشکنه. آخ خدا، چرا ما هممون پسر نشدیم تا اینقدر بدبختی نکشیم؟ وقتی آقای بروک اومد میتونیم مگو کنارش ببینیم تا بهتر تصمیم بگیریم. جو، ما باید رازنگهدار باشیم. مگ اومد تو اتاق. چی میگین به هم؟ هیچی، من میرم بخوابم. جو به تو بوسید و از اتاق رفت. مگ جواب نامه آقای بروک و دست مادرش داد تا بخونه. مارمی نامه رو خوند. خوبه مگ، فقط آخر سلام منو به جان برسون. شما به آقای بروک میگین جان؟ بله، جان طوری با همون رفتار کرد انگار پسرمونه. خوشحالم اینو میگید. آخه آقای بروک خیلی تنهاست.
شب بخیر مامان. از اینکه اینجا این خیلی خوشحالم. آرامش دوباره برگشته.
مارمی دخترشو بوسید. وقتی مگ رفت با خودش گفت هنوز عاشق جان نیست، اما خیلی زود عاشقش میشه.
چند هفته بعد حال بت بهتر شد. رو کانوپه می نشست و با گربه هاش بازی می کرد. بعد از چند روزم برای عروسکاش لباس دوخت. جو از بت مراقبت می کرد. براش غذا می پخت و می بردش گردش تا حالش عوض بشه. آقای مارچ هم نامه فرستاده بود که به زودی برمی گرده خونه. خونه دوباره پر از عشق و آرامش شده بود. لاری و جو همه ی تلاششون رو می کردن تا جشن کریسمس خاصی داشته باشن. هانا احساس می کرد امسال یکی از بهترین کریسمس های عمرشون می شه. پیشگویی هانا درست از آب در اومد. صبح کریسمس نامه پدر رسید. پدر تو نامه گفته بود به زودی برمی گرده خونه. بت انقدر خوشحال شد که احساس کرد حالش چند برابر بهتر شده. خواهرها بت با لباس زیبای ارغوانیش بردن کنار پنجره. لاری و جو یه آدم برفی بزرگ ساخته بودن که هدیه های بت تو دستاش گرفته بود و لبخند می زد. چشمای بت از دیدن آدم برفی برق زد و از ته دل خندید. جو و لاری از کارشون راضی بودن. جو فوری هدیه ها رو تو بغل بت گذاشت. دخترام کنار بت جمع شدن و خوشحال بودن. هر کدومشون به کادوی کریسمسش نگاه می کرد و لبخند می زد. نیم ساعت بعد لاری سرشو کرد تو اتاق پذیرایی. خیلی سعی کرد خوشحالیشو بروز نده. اما همه فهمیدن خبریه. لاری لبخند زد و گفت
اینم بزرگترین هدیه کریسمس برای خانواده مارچ.
لاری از جلوی در رفت کنار. به جاش مرد دیگه ای تو چهارچوبه در ظاهر شد. دخترها جیغ کشیدن و سمت پدرشون دویدن. بت از هیجان روی پاهاش ایستاد و از اتاق اومد بیرون. آروم آروم رفت پیش پدرش و خودشو انداخت تو بغلش. ایمی پای پدر رو چسبیده بود و های های گریه می کرد. حواس همه به پدر بود، جوری که متوجه آقای بروک همراه پدر نشدن. خانم مارچ گفت جان ازت ممنونم. دخترها دور پدرشون نشستن تا پدر براشون از اتفاقات جور و جور بگه. وقت نهار همه دور میز نشستن. خانم مارش، لاری و آقای لارنس هم برای نهار دعوت کرده بود. پدر و بت کنار هم نشسته بودن و با هم غذا می‌خوردن. هیچ کس تا حالا نهاری به این خوشمزگی نخورده بود. بعد از نهار، مهمونا رفتن تا خانواده مارش کنار هم باشن. جو با لبخند به پدرش گفت: سال پیش چقدر از کریسمسمون گله کردیم. مک لبخند زد و گفت: ولی سال خوبی بود. ایمی انگشتر فیروزش رو نگاه کرد. به نظر من سال سختی بود. بت پدرش رو بوسید و گفت خوشحالم که تموم شد چون شما برگشتین پیشمون. پدر به صورت تک تک دختراش نگاه کرد.
برای زائرای کوچولوی مثل شما جاده ناهموار بود، به خصوص قسمتای آخر جاده. خوشبختانه شما تا آخر جاده پیش اومدین. به نظرم خیلی زود بارتون رو به مقصد میرسونین.
جو پرسید از کجا فهمیدین؟ مارمی بهتون گفت؟
من خودم امروز خیلی چیزا رو کشف کردم.
پدر دست مگو نگاه کرد و گفت
مگ، تو همیشه برای اینکه دستات ظریف و زیبا بمونن خیلی تلاش میکردی، اما حالا دستات پینه بستن و بعضی جاهاش کبود شدن. من این دستا رو بیشتر از دستای ظریفت دوست دارم. نشون میده تو خودخواهی و کنار گذاشتی. مگه عزیزم، به نظرم دستای زنی که خونه رو شاد نگه می‌داره با ارزش‌تر از دستای ظریف و سفیده.
بد به پدر گفت یه چیزی هم به جو بگین، جو خیلی مراقب من بوده.
تنها چیزی که به جای گذشته تعلق داره موهای کوتاهشه. جو دیگه مثل پسرها رفتار نمی‌کنه، سوت نمی‌زنه و از کلمه‌های عامیانه استفاده نمی‌کنه. صورتش به خاطر پرستاری رنگ پریده و لاغر شده، اما من دوست دارم به صورتش نگاه کنم. جو آرومتر شده، هرچند دلم برای جوی قدیم تنگ میشه، اما جوی حالا رو بیشتر دوست دارم. تو بیمارستان چیزی با ارزشتر از پول دختر عزیزم نداشتم.
ایمی که خیلی دلش میخواست نوبتش بشه گفت حالا نوبت بته.
میترسم در مورد بت حرف بزنم و فرار کنه، اما بت مثل قدیم خجالتی نیست. خوشحالم که خدا بت رو دوباره بهمون داد. اما تو ایمی عزیزم، موقع نهار دیدم به دیگران کمک میکنی و به حرف مادرت گوش میدی، بدخلقی نمیکنی. حتی از اینکه انگشتری به این قشنگی دستت کردی حرفی نزدی. ایمی یاد گرفته به دیگران بیشتر از خودش اهمیت بده.
بت که تحت تأثیر قرار گرفته بود آروم سمت پیانوش رفت و آواز کتاب سیر و سلوک زائر رو خوند. بت مثل قدیم انگشتش رو روی پیانوی عزیزش حرکت میداد و مثل فرشته آواز میخوند. پدر با خودش فکر کرد خدا رو شکر میکنم که به تو دوباره به همون بخشی. دخترها مثل پروانه دور پدرشون میچرخیدن. مگ پشت پنجره ایستاده بود به لاری لبخند میزد. لاری راز مگو فهمیده بود. برای همین برای شکلک در می آورد. جو کنار مگ رفت و گفت لاری بهت نشون میده آقای جانتو قراره به چه روزی بیفته. نگو آقای جانتو، درست نیست. مگ آقای جانتو رو جوری تکرار کرد که معلوم بود از گفتنش لذت میبره. آقای بروک چترش رو جا گذاشته بود. همه منتظر بودن برگرده دنبال چترش. مگ باز گفت جو خواهش میکنم اذیت نکن. قبلنم بهت گفتم خیلی بهش علاقه ندارم. قرارم نیست جوابی بهش بدم. مگ وقتی لاری برای شوخی از طرف آقای بروک براش نامه نوشته بود جواب داده بود سنش برای ازدواج کمه. اول باید با خانوادش حرف بزنه. خوشبختانه جو زود متوجه شوخی بد لاری شده بود. لاری هم از همه عذرخواهی کرد. جو به مگ نگاه کرد و گفت از وقتی لاری شیطنت کرد و برات نامه نوشت رفتارت خیلی عوض شده. احساس میکنم ازم دور شدی. دوست دارم زودتر همه چی معلوم بشه. از منتظر بودن بدم میاد. لطفاً زودتر یه کاری بکن مگ. لطفاً زودتر تمومش کن. جو یاد تکه کاغذی که روی میز مگ پیدا کرده بود افتاد. مگ روی کاغذ نوشته بود خانم جان بروک. بعد نوشتشو خط زده بود. جو مطمئن بود اتفاقی برای مگ افتاده. یعنی مگ دوست داشتنی ازدواج میکرد و دنیای جو ترک برمیداشت. مگ جواب داد تا آقای بروک چیزی نگه نمیتونم حرفی بزنم. آقای بروک هم حرفی نمیزنه چون بابا بهش گفته سنم برای ازدواج کمه. اگه آقای بروک چیزی بگه بهش میگم خیلی ممنون آقای بروک، اما من با پدرم هم نظرم، بنابراین دیگه در مورد ازدواج حرفی نزنین. اجازه بدیم مثل قدیم دوستای خوبی برای هم باشیم. ولی فکر کنم تو دل رحمتر از این حرفا باشی. تو خیلی زود تسلیم علاقه آقای بروک میشی. نه، بهش میگم تصمیممو گرفتم. بعدم خیلی سنگین از اتاق میرم بیرون. مگ از جاش بلند شد. میخواست امتحانی از اتاق بره بیرون. اما همون موقع صدای پایی تو راه رو پیچید. مگ محکم سر جاش نشست. جو به خواهرش نگاه کرد و لبخند زد. بعد در اتاقو برای ورود آقای بروک باز کرد.
سلام، من اومدم شطرمو. میخواستم حال پدرتونم بپرسم.
قیافه جو اصلا شبیه مهمون نوازا نبود. به بابا خبر میدم شما اومدین. چطرم براتون میارم. جو از پذیرایی بیرون رفت. شاید میخواست مگ حرفاشو بزنه. همین که جو رفت، مگ از جاش بلند شد، رفت سمت در. الان به مارمی خبر میدم شما اومدین. آقای بروک به مگ نگاه کرد.
از من میترسی مارگارت؟
مگ سرخ شد. آقای بروک تا حالا مارگارت صداش نکرده بود. مگ از احساس عجیبی که بهش دست داد تعجب کرد و جواب داد چرا باید ازتون بترسم وقتی این همه به خانوادم لطف داشتین؟ نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. کاش میشد یه جوری ازتون تشکر کنم. آقای بروک با چشمای براق و عسلیش به مگ نگاه کرد.
بگم چطوری؟
نه، بهتره نگین.
نمیخوام ناراحتتون کنم. فقط میخوام بدونم اصلا به من علاقه ای دارید؟
قلب مگ تون تون می زد. سرشو پایین انداخت و با صدای خفه ای گفت نمی دونم. آقای بروک از جواب مگ راضی بود. لبخند قشنگ گوشه لبش نقش بست.
میشه سعی کنی بفهمی؟ خیلی دوست دارم بدونم. تو ندونم قرار موز زحماتمو بگیرم یا نه، دست و دلم به کار نمیره.
من سنم خیلی کمه.
خب صبر میکنیم. تو این مدت یاد میگیری به هم علاقه مند بشی. درس سختیه؟
نه، اگه سعی کنم یاد میگیرم، اما
سعی کن یاد بگیری مک، چون من عاشق درس دادنم. درس عشق خیلی شیرین تر از زبان آلمانیه.
مک به چشمای مهربون و لبخند رضایت آقای بروک نگاه کرد. از درون شاد بود، اما از اینکه آقای بروک اینقدر زود موفق شده بود دلشو به دست بیاره پکر بود. دوست ندارم یاد بگیرم، پس لطفاً برین، تنها هم بذارین. نمیخوام نگران اینجور چیزا باشم. ازدواج برای من زوده، ترجیح میدم اصلاً به هم فکر نکنین. آقای بروک با نگاه مهربون گوشه اتاق ایستاده بود و چیزی نمیگفت. دل مک به حالش سوخت. عمه مارش که برای عیادت برادرش اومده بود آروم با عصا اومد تو اتاق. متوجه شد مک سرخ شده. صورت آقای بروک هم مثل گچ سفیده. آقای بروک فوری تو اتاق مطالعه قایم شد. مک رنگ از رخش پرید. عمه مارش به مک نگاه کرد و گفت فکر کنم اتفاقای ناجوری داره میافته. آقای بروک دوست پدره، اومده بود اینجا چتشو ببره. بروک، همون معلم سرخونهه، تو که پیشنهادشو قبول نکردی، میخوای باهاش ازدواج کنی؟ اگه با همچین مردی ازدواج کنی از ارث محرومت میکنم. عمه مارش آدمای آرومم عصبانی میکرد، مگم از این قاعده مستثنا نبود. من با هر کی دوست داشته باشم ازدواج میکنم، شما هم ثروتتونو برای هر کسی دوست دارین ارث بذارین. اینجوری جواب نصیحتای منو میدی؟ وقتی تو یه کلبه روستایی زندگی کردی و از زندگیت پشیمون شدی اون موقع میفهمی. بدتر از زندگی بعضیا تو خونه های بزرگ نیست. عمه مارش به مگ نگاه کرد. تصمیم گرفت راه دیگه ای پیش بگیره. مگ عزیزم، تو باید با آدم پولداری ازدواج کنی تا خونوادت رو نجات بدی. پول برای مامان و بابا مهم نیست. دلشون میخواد من با آدم شریف و فهمیده‌ای ازدواج کنم. کسی که اهل کار و تلاش باشه. دختر جون، بروک میدونه فامیل پولداری داری. برای همین بهت نزدیک شده. چطور رو تو میشه همچه حرفی بزنین؟ دیگه حتی یه لحظه هم به حرفاتون گوش نمیدم. جان من به خاطر پول با کسی ازدواج نمیکنه. ما میخوایم کار کنیم و با هم زندگیمونو بسازیم. من به خاطر اینکه فقیرم ناراحت نیستم، چون تا حالا خوشبخت بودم. با آقای بروک هم خوشبخت میشم، چون آقای بروک منو دوست داره. منم مک حرفشو همینجا قطع کرد. با خودش فکر کرد نکنه آقای بروک گوش ایستاده باشه. عمه مارچ به مک نگاه کرد. چیزی نداشت بگه که نظر مگو تغییر بده. حتی دیگه دل و دماغ نداشت برادرشو ببینه. پیرزن بیچاره با سرخوردگی از خونه برادرش رفت و درو محکم پشت سرش بست. آقای بروک از اتاق بیرون اومد.
از عمه مارچ ممنونم. بهم ثابت کرد حداقل یکم دوستم داری.
تا وقتی عمه به شما بد و بیرو نگفته بود خودم هم متوجه نشده بودم. جو که صدای در رو شنیده بود فکر کرد آقای بروک جواب دندان شکن مگ رو شنیده و رفته. اما وقتی پاشو تو اتاق پذیرایی گذاشت چیزی که دید و باور نمی کرد. مگ و آقای بروک رو صندلی نشسته بودن و به هم لبخند می زدن. جو کفری شد. سری از پله ها بالا رفت و به همه خبر داد. شاید کسی پیدا می شد با جو همدردی کنه، اما همه از اتفاقی که افتاده بود خوشحال بودن. وقتی لاری اومد جو به کل ناامید شد. لاری بیشتر از همه خوشحال بود، حتی دست گل هم گرفته بود. لاری گفت
چی شده؟ چرا خوشحال نیستی؟
چون با ازدواج مگ مخالفم، اما تصمیم گرفتم تحمل کنم و حرفی نزنم. نمیدونی چقدر جدا شدن از مگ برام سخته. من بهترین دوستم رو از دست میدم.
تو دوستای دیگه هم داری؟ مثلا خود من. البته میدونم خیلی آدم مفیدی نیستم، ولی تو آخر اون پیشت میمونم.
تو همیشه مایه آرامش منی لاری. جو به بقیه نگاه کرد. همه کنار هم نشسته بودن و با خوشحالی با هم حرف می زدن. جو 3 سال وقت داشت با مگ عزیزش زندگی کنه و خوشحال باشه. دنیا هم حتما اتفاقات قشنگی برای تقدیم به آدم ها داشت. جو به خودش و لاری تو آینه قدی لبخند زد. آینده متعلق به زنان کوچک بود. Thank you.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
ترانه مستم مستم از مهوش آژیر.
شکافته تازه شکافته، نه دستم بهش میرسه بهش میرسه، نه خوش میافته نه خوش میافته. مستم 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 تیغت برید دستم، مستم 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 تیغت برید دستم. بریم قبل کوتی قالی کنیم فرش، قالی کنیم فرش، قریای سرخ و سفید سرخ و سفید، منقل پرتش منقل پرتش. مستم 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 تیغت برید دستم، مستم مستم مستم